ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. امروز چهارشنبه 30 آذر ماه 1401 خورشیدی برابر با 21 ماه دسامبر سال 2025 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت شب یلدا بر تعهد ایالات متحده در حمایت از مردم ایران تاکید کرد. در این بیانیه با اشاره به مفهوم شب یلدا و اهمیت آن در فرهنگ ایرانی به ابعاد مختلف سرکوب گسترده معترضان در ایران اشاره شده و گفته شده که رهبران جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای ساکت کردن صدای اعتراض فروگذار نکردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین ضمن همدردی با مردم ایران در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که ایالات متحده به مقابله با نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. به گفته نت پرایس، هم اکنون چشمان جهان متوجه ایران است. پدر و مادر پوریا جواهری از معترضان زندانی در شهر کامیاران که به اعدام محکوم شده، خواستار نجات جان فرزندشان شدند.
از روی قضایی و مردم دنیا حقوق بشر میخواهم به پسرم کمک کنم. معز رضای خدا کمک کنم.
پوریا جواهری 8 آذر بازداشت شد و به گفته پدرش به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. بنابر اعلام شبکه حقوق بشر کردستان، این معترض جوان از زمان بازداشت تا کنون از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و در یک تماس کوتاه تلفنی از شکنجه شدید خود خبر داده است، به طوری که یکی از دنده‌هایش شکسته. در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده معترضان بازداشت شده در نقاط مختلف ایران با انتشار پیام‌های ویدیویی خواستار توقف اجرای احکام اعدام شده و از بیگناهی آنها سخن گفتند. دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات از بازداشت شدگان اعتراضات جاری را پذیرفت. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه به نقل از روابط عمومی این نهاد اعلام کرد با توجه به دلایل و مدارک جدید و تحصیل، درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات مطابق با قانون دادرسی کیفری تشخیص داده شده و پرونده او برای رسیدگی دوباره به دادگاه همعرض صادر کننده رأی ارجاع شد. دادگاه ماهان صدرات به اتهام محاربه در 12 آبان برگزار شد. او متهم به استفاده از سلاح سرد و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور شده است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران درباره احتمال برگزاری اعدام شتابزده و بدون پیشاگهی معترضان هشدار داد و از جامعه جهانی خواست که با واکنش به موقع مانع از بروز این جنایت شوند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه هشدار داد ارسال تسلیحات بیشتر از سوی آمریکا به اوکراین موجب وخیم‌تر شدن جنگ روسیه با اوکراین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین واکنش رسمی مسکو به سفر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به واشنگتن است. انتظار می‌رود در این سفر ایالات متحده یک بسته نظامی جدید به ارزش حدود 2 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کند. همزمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با مقامات ارشد نظامی خواستار تقویت نیروهای مسلح از جمله توسعه نیروهای هسته‌ای آن کشور شد. پوتین همچنین اعلام کرد موشک‌های غارپیمایی جدید ارتش روسیه به زودی وارد خدمت خواهند شد. و بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به بیش از 5800 میلیارد تومان رسید که نسبت به آبان ماه سال گذشته بیش از 34% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، حجم پایه پولی در پایان آبان ماه امسال نسبت به پایان سال گذشته هم رشدی معادل 25.5% داشته است. در این گزارش همچنین به افزایش 46% قیمت مسکن به ویژه در تهران نسبت به آبان سال گذشته اشاره شده است. بانک مرکزی ایران در حالی افزایش حجم نقدینگی در کشور را تایید کرده که این موضوع همواره از سوی ابراهیم رئیسی و وزرای اقتصادی او رد شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. اما عزیزان یادتون باشه که میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی نکنید، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
دیدبان حقوق بشر میگوید سرکوب ها در سنندج محکوم است و آن را سرکوب های وحشیانه خوانده است. درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات، معترضی که به اعدام محکوم شده بود اکنون پذیرفته شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمیتوانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با این گزارش آغاز می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب وحشیانه در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر، یعنی ماه گذشته و ماه پیش از آن، از نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد، در دیدبان حقوق بشر گفته است که مقامات ایران از ماه سپتامبر، دو ماه پیش، خشونت هشدار دهنده علیه معترضان در سنندج را به راه انداختند. رادیو فردا با تارا سپهریفر گفتگو کرده است.
استان کردستان در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای و به مراتب سرکوب شدیدتری از طرف نیروهای امنیتی و انتظامی بوده. گزارشی که سازمان دیدبان حقوق بشر امروز منتشر کرده مربوط به دو روز مشخص در اعتراضات در شهر سنندج و سرکوب بسیار شدید نیروهای امنیتی که منجر به کشته شدن معترضین بوده. مشخصا در روز 16 مهر که طبق گزارش ها حداقل 4 نفر در اون روز کشته شدند، ما با کسانی که از نزدیک شاهد کشته شدن حداقل 2 نفر از این معترضین بودیم صحبت کردیم. علاوه بر اون با بررسی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی موجود بوده، شدت و غیر قانونی بودن استفاده از نیروی قهریه علیه معترضین رو مستند کردیم. همچنین این گزارش استفاده نیروهای امنیتی از سلاح، شاتگان، شلیک به معترضینی که خطری رو متوجه مأمورین نمی‌کردن در روز 40 کسانی که در تاریخ 16 مهر کشته شده بودند می‌پردازه. علاوه بر اون ما روندهای بسیار نگران کننده ای از برخورد با معترضین در بازداشت که شامل آزار و اذیت جنسی، شکنجه، عدم اطلاع به خانواده، همچنین در مورد کودکان و زنان هم در شهر سنندج مستند کردیم. هرچند که این گزارش به شدت سرکوب در دو روز مشخص در شهر سنندج میپردازه، لازمه که اشاره بکنم که شدت سرکوب در اکثر شهرهای کردنشین بسیار شدید بوده و همچنین این سرکوب در استانهای دیگه‌ای که اقلیت‌های قومی و مذهبی حضور دارن، مثل استان سیستان و بلوچستان، در شهر زاهدان و دیگر شهرها هم به شدت بالا بوده و ما خواستار این هستیم که توجه ویژه به شدت سرکوب در این مناطق حتما انجام بشه.
خانم سپهری، سازمان شما دیدبان حقوق بشر از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد خواسته که این تخلفات شدید رو بررسی کنه. حالا که این سه خانم برای هدایت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد برای رسیدگی به سرکوب‌ها و کشتار در ایران در جریان اعتراضات اخیر تعیین شدند، سازمان شما و اصولاً سازمان‌های حقوق بشری تا چه حد به انجام مقبول روند رسیدگی این هیئت معتقد و خوشبین هستند؟
ما بسیار خوشحال هستیم که به نظر میرسه روند تشکیل کمیته با سرعت قابل قبولی طی شده و این افراد قبل از اتمام سال میلادی جاری انتخاب شدن. بسیار مهمه که منابع لازم و متخصصین لازم در اختیار این کمیته از طرف سازمان ملل قرار بگیره که شدت و وسعت سرکوب که همونطور که در گزارش ما هم اشاره شده در مناطق که اقلیت‌های قومی در ایران زندگی می‌کنند مثل کردستان و زاهدان به مراتب شدیدتر بوده، با دقت کامل مستند بشه و قربانیان، خانواده‌هاشون و شاهدین امکان تماس امن و آسان رو با این کمیته داشته باشن. ما امیدوار هستیم که این امکانات در اسرع وقت در اختیار کمیته قرار بگیره و ما فکر می‌کنم تمام گروه‌های حقوق بشری تلاش خواهیم کرد که مستندات خودمون رو در اختیار کمیته قرار بدیم و شروع کمک بکنیم که کمیته بتونه با گروه‌های مختلف آسیب دیده ارتباط برقرار کنه و تحقیقاتش رو با مستندات قوی به انجام برسونه که این گزارش بتونه گزارش متقنی باشه که تمام گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته توسط گروه‌های حقوق بشری و خبرنگاران و شهروندان و خانواده‌های قربانیان مستند شده رو در یک منبع مستند و معتبر جمع‌آوری بکنه و بعد ما به همراه گروه‌های دیگه تلاش بکنیم برای پاسخگو کردن و پاسخگو نگه داشتن کسانی که این نقض‌های بسیار جدی و شدید رو مرتکب شدن.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود درباره سرکوب وحشیانه در سنندج مرکز استان کردستان ایران اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اکتبر و نوامبر میلادی، چیزی حدود مهر و آبان ماه، از نیروی مرگبار بیش از حد و غیر قانونی علیه معترضان در این شهر استفاده کردند. از تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد در سازمان دیدبان حقوق بشر می شنیدیم. و ما در این رابطه رادیو فردا با همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، نیز گفتگو کرده است و تحلیل او را جویا شده است.
بله، گزارش مربوطه با توجه به اینکه بسیاری از شاهدان و کسانی که این اعتراض رو در اختیار دادن مربوط به زندان سنندج بودند، تمرکز بر شهر سنندج بوده و الا این سرکوبی که در کردستان در جریان هست شامل بسیاری از شهرهای کردستان است. حتی شاید جنایت‌های بیشتر از این رو در شهرهایی مثل بوکان، پیرانشهر، اشنبیه، مهاباد داشتیم. اما خب سنندج هم از دیگر سو شهری بوده که تقریبا مدت 60 تا 70 روز بی‌وقفه اعتراض داشت و طبعا جمهوری اسلامی بسیار مایل بود در این شهر هم زهرچشم بگیره. اما در کل جمهوری اسلامی نگاه بسیار خصمانه‌ای به کردستان داره، به کل مناطق حاشیه‌ای، نه فقط کردستان، مناطقی که برخورد رادیکال دارن، مناطقی که تا اندازه‌ای هم دسترسیشون به اطلاع رسانی جهانی محدود هست. همه اینا باعث شده که میزان سرکوب در کردستان و در سایر مناطق حاشیه‌ای ایران بیشتر از حد انتظار باشه، بیشتر از حد نرمال یا حد متوسط ایران باشه.
آقای سیدی، به دیگر نقاط اشاره کردید. الان یک زندانی بلوچ که در رابطه با اعتراضات بازداشت شده حکم اعدام گرفته. مردم در زاهدان جمعه خونین رو تجربه کردن. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم میگه که مردم رو نه مأمور بلکه حاکمیت و نظام کشته است، که اشارش به 8 مهر ماه و وقایعی که در زاهدان اتفاق افتاد است. شما تصور میکنید چرا جمهوری اسلامی به ویژه در در کردستان و بلوچستان رفتاری فوق خشن رو نشون میده از خودش.
شما به درستی به بلوچستان اشاره کردید که من باید تاکید کنم حتی بیشتر از کردستان، شدت سرکوب و میزان قربانیان و تعداد کشته‌شدگان در بلوچستان از کردستان هم بیشتر بوده و موضع آقای مولوی عبدالحمید هم درسته. واقعا چیزی نیست که یک عده، یک فرمانده، یک نیروی سرکوبگر به تشخیص خودشون سرکوب داشته بودن. این سرکوبیه که از مرکز، از بیت رهبری، از فرماندهی کل قوا دستور صادر شد. این سرکوب خونی، سرکوب هم در کردستان هم در بلوچستان قدمتی 43 سالی داره، هم سرکوب فوق خشنی که شما اشاره کردید. بخشش طبعا برمیگرده به مبارزاتی که در این شهرها در جنگ بود از اول انقلاب، مخصوصا در کردستان. بخشش میتونیم بگیم یک پیشینه سرکوب سنی ها رو ما در ایران داریم. اما در حال حاضر در مقطع کنونی در 3-4 ماه اخیر به نظر من عامل اصلی سنی بودن این مناطق نیست، عامل اصلی رادیکال بودن و حاشیه بودن این مناطق. حاشیه بودن از نظر جمهوری اسلامی موقعیتی که شاید سرکوب درش آسان‌تر از تهران و سایر مناطق مرکزی ایران باشه. رادیکال بودن به این علت است که واقعا این مناطق شعارهایی که سر دادن، اعتراضاتی کردن، حضورشون در خیابان‌ها، حضورشون در نماز جمعه، مشخصا در زاهدان، چنان تند و رادیکال بوده که جمهوری اسلامی خواسته به هر نحوی اونا رو به شدت فوق خشن سرکوب کنه که احیانا این رادیکال شدن، این شعارهای بسیار تند بر نظر آنها هنجار شکنانه و ساختار شکنانه به سایر مناطق ایران سرایت نکنه. به این دو دلیل به نظر من سرکوب 3-4 ماه اخیر در کردستان و در بلوچستان بیش از میانگین سرکوب در سایر مناطق ایران بوده.
دیدبان حقوق بشر سرکوب وحشیانه معترضان در سنندج را محکوم کرد. با تحلیل همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، آشنا می شدیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شما شنونده گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما و در مجله‌های مختلف همچون همین مجله از آغاز با دیدگاه بسیاری از تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی آشنا میشید. اما مهمتر از همه اینه که اونها با دیدگاه شما شنوندگان گرامی از همین طریق آشنا بشن. صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید یا از هر طریق دیگری که براتون مقدوره، از جمله کانال تلگرام، میتونید صدای خودتون رو و حتی تصاویر و گزارش‌های خودتون رو برای رادیو فردا بفرستید و اونها رو با میلیون‌ها شنونده دیگه و کاربر دیگر بخش‌های مختلف رادیو فردا در میون بگذارید. اما پیامگیر ما 00420221122112 و 13، تکرار می‌کنم، 00420221122112 و 13، شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که خبرگزاری قوه قضاییه امروز چهارشنبه به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات مرنی، معترضی که به اعدام محکوم شده بود، پذیرفته شده و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده رای ارجاع شده است. روابط عمومی دیوان عالی کشور همچنین تایید کرده یا تاکید کرده که ادعای دادرسی به رأی قطعی پس از حدوث واقعی جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است. رادیو فردا درباره این مسئله دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند را جویا شده است.
در بادی امر باید گفت که ایشون در روز اول بیگناه بودند و به ناحق این حکم غیر قانونی برای وی صادر شده بود. ولی در حال حاضر آقای صدرات از این حق به طور کامل طبق ماده 474 از قانون دادرسی کیفری برخوردار هستند که بلافاصله درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بدن. به تبع قضات دیوان عالی کشور به این موضوع ورود پیدا می کنند و اگر قانون حاکم باشه بلافاصله به این حکم نقض بشه و فوراً دستور آزادی وی صادر بشه، چون از اتهام محارب نجات پیدا کرده، قابل تبدیل به وثیقه خواهد بود و ایشون بایستی از زندان آزاد بشه.
آقای احمدی نیاز، همین چند روز پیش، 10 روز پیش حکم اعدام ماهان صدرات به رغم رضایت شاکی خصوصی به بخش اجرای احکام رفته بود. شما تصور میکنید تا چند اندازه واکنش‌های شدید جهانی و حتی این کفالت‌هایی که به وسیله بسیاری از نمایندگان پارلمان‌های جهان انجام شده میتونه تأثیر داشته باشه در این اعاده دادرسی؟
به تبع فشار افکار عمومی و فشار کفیلان سیاسی در اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران نقش وافری در تجدید نظر نسبت به این حکم و عقب نشینی حکومتی در این پرونده داره، چون در این پرونده هرگز عدالت رعایت نشده، قانون حاکم نبوده، بلکه تصمیم نهادهای امنیتی باعث شد که این حکم ظالمانه صادر بشه، حکمی که مبنای اون موضوعات سیاسی فشار نهادهای امنیتی در حکومت ایران و بیشتر برای سرکوب و ارعاب مردم بوده و هرگز جاپای قانون رو ما در این حکم نمی‌بینیم. بنابراین فشار افکار عمومی و خصوصا پافشاری ارزشمند کفیلان سیاسی روی این قضیه و برملا شدن غیرقانونی بودن، به ناحق بودن این حکم و همبستگی مردم ایران باعث عقب نشینی حکومت از اجرای این حکم شد.
آقای احمدی نیاز، سوالی که الان به ذهن متبادر میشه اینه که با توجه به اینکه شما میگید که جای پای قانون در این احکام نبوده و عدالت اجرا نشده، تصور میکنید تا چه حد جای پای قانون در مورد دیگر احکام و عدالت در موردشون اجرا شده؟ تا یکی دو روز پیش از 39 حکم اعدام صحبت به میان آمده بود و دیروز هم حکم اعدام یک بلوچ که در رابطه با اعتراضات دستگیر شده بود مطرح شده. پس 40 اعدامی رو شما تا چه حد قانونی تصور میکنید؟
به سرز قاطع میتوان گفت در هیچ کدام از این پرونده ها، خصوصا در جریان جنبش زن زندگی آزادی، در هیچ کدام از احکام صادره در دادگاه های انقلاب اسلامی و حتی دیوان عالی کشور قانون لحاظ و رعایت نشد. تمام اصول و ضوابط فقهی، شرعی، قانونی، حقوقی و حتی اصول قضایی در این پرونده ها لگدمال شد. متهمین تمام این پرونده ها قربانی نافرمانی قضایی و غیرقانونی حکومت ایران شدند. کسانی مثل محسن شکاری و آقای رهنورد قربانی ددمنشی و غیرقانونی عمل کردن قضات دادگاه های انقلاب شدند. بنابراین همبستگی ارزشمند افکار عمومی جهانی و ایرانی باعث عقب نشینی حکومت شد. در غیر این صورت رژیم ایران عزمش رو جزم کرده بود که نسبت به تمام زندانیان سیاسی از همین رویه غیرقانونی اعدام، محاربه و مصادف الارض استفاده بکنه. بنابراین هنوز این رویه خطرناک است که هر آن احتمال داره به رویه غیرقانونی قبلی خودشون برگردن، چون نه دادگاه انقلاب، نه دادسرای انقلاب، نه سیستم قوه قضایی در ایران مستقل نیست، عادلانه عمل نمی کنه، قضاتون وابسته هستن، دسترسی به وکیل دادگستری برای متهمین وجود نداره. فقط همبستگی کفیلان سیاسی نمایندگان کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا و استرالیا، مردم شریف ایران، وکلای مستقل دادگستری و رسانه‌ها و نهادهای مدنی مستقل بودند که تونستند با پشتیبانی خودشون موجبات عقب نشینی حکومت ایران را از تداوم صدور احکام ناعادلانه متوقف کنند.
درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات، معترضی که به اعدام محکوم شده بود، پذیرفته شد. این به معنای تایید نشدن حکم اعدام ماهان صدرات در دیوان عالی کشور در پی اعتراض است و این در حالی است که تنها 10 روز پیش حکم اعدام ماهان صدرات به رغم رضایت شاکی خصوصی به بخش اجرایی احکام رفته بود و پس از آن که موجی از واکنش‌های داخلی و بین المللی را برانگیخت خبر رسید که اجرای حکم اعدام متوقف شده است. از حسین احمدی نیاز حقوقدان ساکن هلند می شنیدیم.
شیراز مالی آباد
بازار تلف نشوی ساری
سوهردشت کرد
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عزیزان نوبت شماست، از شما بشنویم.
من یک سوال از امیر عبداللهیان دارم. شما که از ریاکاری کشورهای غربی انتقاد دارید، در مورد ارسال پهپاد به روسیه در عرض 2 ماه 2 نوع دروغ تحویل دادید که ثابت هم که شد که دروغه. این اسمش ریاکاری نیست؟ یا اینکه شما چون از طرف خدا و پیغمبر مأموریت دارین اجازه دارین هر چی دلتون میخواد بگین و بقیه اطاعت کنن؟
نشست اردن دهنکجی به این همه کشته‌ای بود که ما توی خیابون‌ها دیدیم. اصلا چه معنی داره با حکومت ایران نشست و برخاست؟ چه مفهومی داره؟ من فکر می‌کنم آقای امیر عبداللهیان در واقع درست گفتن که حقوق بشر غرب اشک تمساح می‌ریزه. در واقع حرف درست رو ایشون ریخته زدن. از اون طرف اسم حقوق بشر میارن، از این طرف میشینن با آقایون مذاکره میکنن، وقتی ما داریم تلفات میدیم بچهای خردسالمون رو میکشن توی خیابون. پس واقعا اشک تمساحه.
آقای اسماعیل قاآنی، بی ارزش ها شما هستید که مردم بیدفاع و بیگناه رو قتل عام کردید، نه اونی که روسری از سرش بر میداره. شرم و ننگ بر شما باد، شرم و ننگ بر شما و اون رهبر بیخردتون که سردستی سرکوب و تهاجم به ناموس مردمه. ننگ بر شما باد.
خامنه ای تو رفتنی، من ماندنی، من رشته دارم.
در ایران که 4 سال روزی 2 نفر اعدام شدن، حداقل روزی چند نفر شلاق خوردن. ما ملت 44 سال روز خوش ندیدیم. ملت عزیز، ما باید پیروز شویم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید و ما بشنوید که در چارچوب کارزاری جدید از همین هفته هر 4 شنبه پزشکان، پرستاران و به طور کلی کادر درمانی در اکثر ایالت های آلمان در همبستگی با مردم ایران و همکارانشان در کادر درمانی در ایران با بازوبندهای سیاه بر سر کار حاضر خواهند شد. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
شماری از سازمان‌ها و مراکز نظام پزشکی آلمان به تازگی درخواستی به صدر اعظم این کشور اولاف شولتز ارسال کرده و از او خواستند از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی ایران هم حمایت کند. این سازمان‌های بلندپایه پزشکی در این درخواست همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر و امور بهداشتی مردم ایران نیز ابراز نگرانی کرده و یادآور شدند پزشکان معترض ایرانی هم مورد خشونت و بدرفتاری نیروهای امنیتی قرار می گیرند. به دنبال این درخواست روز گذشته شماری از روزنامه‌های آلمان از کارزاری تازه خبر دادند که از این هفته هر 4 شنبه فعالیت خود را آغاز می‌کند. در این چهارشنبه های اعتراضی که از امروز آغاز شده، پزشکان، پرستاران و در مجموع کادر درمانی اکثر ایالت های آلمان در همبستگی و همصدایی با مردم ایران و همکاران ایرانی خود با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر می شوند. یکی از روزنامه‌های آلمان حتی دکتری را نشان داده که در یک حرکت نمادین گوشی پزشکی خود را به صورت تنابدار در آورده که نمایانگر مجازات اعدام در جمهوری اسلامی است. یکی از پزشکانی که به این کارزار پیوسته، شبنم فهیمی، دکتر گوش و حلق و بینی در شهر اسن در غرب آلمان است که روز گذشته درباره این حرکت اینطور به رادیو فردا گفت:
مهمترین مسئله برای ما اینه که بگیم ما نمیذاریم اینا کنار تا وقتی که دولت ایران از پا نیفته، چون این یه مسئله که برای ما خیلی مهمه. به خاطر همینم هم هر چهارشنبه به چهارشنبه میخوایم این ادعا بدیم، میخوایم که تو این مملکت نشون بدیم که ما خیلی با اتفاقای تو ایران میفته خیلی لجبمون میده و میخوایم حتما کمک کنیم.
به این ترتیب شما از چهارشنبه وقتی سر کار میایین در واقع بازوبند سیاه میبندین؟
بله، سر کار میریم صبح، همه هم نه فقط دکترها، هم پرستارامون، هم آلمانی ایرانی فرق میکنه، هممون بازبند سیاه میبندیم و توی مرتبمون یه ورقه گذاشتیم که همه بتونن اینو بخونن، بدونن که برای چی این کارو میکنیم، بتونن به ما پتیشنی هست امضای بکنن، کمکمون بکنن. و حتی خیلی از دکترای که اصلا مطبشون همش آلمانی هستن، اینم با ما این کارو شروع میکنن. و تو شهرهای خیلی زیادی از شتوتگارت و مونیخ تا هامبورگ همه دوستامون با همون همکاری.
دکتر شبنم فهیمی در گفتگو با یک روزنامه آلمانی هم خواهان توقف فوری مجازات اعدام و همه اعمال خشونت‌آمیز غیر انسانی در جمهوری اسلامی شده. این روزنامه به دکتر حمید حسنلو، یکی از معترضان که به اعدام محکوم شده، نیز اشاره کرده و گفته او در محاکمه ساختگی به این مجازات محکوم شده. آیدا رستمی پزشک دیگری است که 9 روز پیش در تهران ناپدید شد و پیکر او 1 روز بعد با ادعای تصادف رانندگی به خانواده‌اش تحویل داده شد. خانواده اما آثار شکنجه بر بدن او مشاهده کردند. به این ترتیب به نوشته روزنامه ها این گونه وقایع ناگوار انگیزه به پزشکان، پرستاران و کادر درمانی آلمان داده تا ضمن همبستگی با همکاران ایرانی خود از این پس روزهای چهارشنبه هر هفته در چارچوب کارزاری با بازوبند سیاه بر سر کار حاضر شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه میر مهدی یکی از زنانی است که در هفته‌های گذشته در زادگاهش گلپایگان در خانه پدر و مادرش بازداشت شد. با اینکه به گفته خواهرش هنوز معلوم نیست چه نهادی و با چه مجوزی او را دستگیر کرده، مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خانواده میر مهدی را برای عدم اطلاع رسانی درباره دستگیری دخترشان تحت فشار قرار داده و آنها را تهدید می کنند. امینه میر مهدی، خواهر الهه که در خارج از کشور زندگی می کند، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا می گوید از روز 11 آذر ماه که الهه دستگیر شده، خانوادهش تنها 2 بار توانستند حق ملاقات بگیرند. بشنویم از خواهر الهه میر مهدی، امینه میر مهدی.
دلیلش اصلا ما خودمون هم نمیدونیم به چه دلیلی بازداشت شده، ولی اتهامات خیلی سنگینی الان بهش وارده. متاسفانه خواهر من شاهنشهر زندگی میکنه، مربی نقاشی کودکان هستش، تاتو آرتیست هم هست. به بهانه آموزش تاتو ازش درخواست میکنن که بیاد گلپایگان، و منزل پدری ما گلپایگان هست. ایشون میاد گلپایگان و قبل از اینکه بخوان بریزن توی خونه و بگیرنش، 2 دقیقه قبل من با خواهرم تلفنی صحبت میکردم. به من گفتش که من قطع میکنم، دوباره باهات صحبت میکنم. به محض اینکه در باز میکنه، 2 خانم خیلی مشکوک رو میبینه، در رو میبنده میاد داخل. به مادرم میگه که ما 2 خانم خیلی مشکوکن، به بابا زنگ بزن بگو بیاد. برمیگرده توی حیاط که ببینه اصلا چه میبینه، که یه عالم مامور میریزن توی حیاط، مامورای مرد با لباس توی خونه ای هم بوده، لباسش هم خیلی مناسب نبوده. همونطوری بدون هیچ پوششی خواهر منو برمیدارن و کول میکنن میبرنش، بدون هیچ حکمی و بدون هیچ آمادگی قبلی و بدون اینکه اصلا بگن کی هستن که اومدن وارد خونه شدن. مادرم ممانعت میکنه از اینکه خواهرمو ببرن، انگشت دست مادرمو میشکنن و خواهرمو میکشن از توی دست مادرم و میبرنش. این اتفاق 11 آذر ماست، حدودای ساعت 12 اینا میشد.
خب الان از 11 آذر تا الان اطلاع دارید که کدوم سازمان یا نهاد بازداشت کننده است؟
متاسفانه اصلا جواب نمیدن، یعنی پروندهشو چون ما وکیل نمیتونیم برای الهه بگیریم، اجازه نداره که الهه وکیل بگیره، حتی نمیدونیم که چه ارگانی الهه رو بازداشت کرده. لباس شخصی هایی که اومده بودن میگن یه سری بسیجی بودن، یه سری مال سپاه بودن، یه سری نیرو انتظامی، ولی همشون لباس شخصی بودن و هیچ کس حکمی نداشته.
گفتید که اجازه وکیل نمیدن، ولی خب به هر حال پروندهشون توی جایی هست. کجا خانواده شما پیگیری میکنن و چه پاسخی میدن به پیگیری ها؟
قاضی پروندهشون شعبه 2 دادگستری گلپایگان، شعبه 2 دادیاری بازپرسی دادگستری گلپایگان هست پروندهش، و مراجعه میکنن. بارها و بارها مراجعه کردن که از پرونده بخوان چیزی بدونن، اولا که نمیگن. اما یک بار که پدرم خیلی اصرار کردن، بهشون گفتن که اتهامات خیلی سنگینی به الهه وارده، توهین به مقدسات، یه 2-3 تا مورد دیگه رو گفتن که اصلا دلم نمیخواد که به زبون بیارم. متاسفانه گفتن که الهه با گروهکایی در ارتباط بوده که اصلا صحت نداره، و اگر اعتراضی داشته مثل همه بچه های دیگه که الان دارن اعتراض میکنن، مثل همه انسان های بالغی که دنبال آزادیشون هستن، الهه مثل بقیه اعتراضش رو مطرح میکرده، نه به گونه ای که بخواد توهین آمیز باشه. ولی الان این اتهاماتی که به الهه وارد شده، الهه رو خیلی دارن گویا اذیت میکنن. 20 روزه که الهه الان توی زندانه، و همین که اصلا از جریان پرونده هیچ خبری هیچ کسی نداره، این خیلی ما رو اذیت میکنه. اینکه هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه برای این بچه انجام بده. موضوع خیلی مهمی که هستش اینه که اکانت اینستاگرام الهه و گوشی موبایل الهه دست اینها هستش، حالا چه ارگانی گرفته، احتمالا اطلاعات گرفته، و از اکانت الهه دارن سوء استفاده میکنن. تمام مکالمات خصوصی و شخصیش رو دارن ازش سوء استفاده میکنن، براش دارن پرونده سازی میکنن، و یه گروهی رو درست کردن توی اینستاگرام که یه سری خرابکاری هایی که خود نظام داره این خرابکاری ها رو انجام میده، اونا رو توی این گروه میذارن که مثلا گروه مخالف نظام هست، و زیرش الهه الان توی زندانه، 20 روزه که توی زندانه، ولی این گروه اکتیوه و زیرش اسم الهه رو میزنن و این دارن با این کار پرونده سازی میکنن برای الهه. متاسفانه
الهه میر مهدی از منزل پدر و مادرش در گلپایگان بدون حکم و توضیح و معرفی با خشونت بازداشت شده، و در همین رابطه از امینه میر مهدی خواهر الهه میشنیدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همین شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا،
شما را از مرزها گذر می دهد.
وزارت آموزش عالی حکومت طالبان اعلام کرده تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی توانند در دانشگاه های دولتی یا خصوصی ادامه تحصیل دهند. این وضعیت در نامه‌ای با امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت آموزش عالی طالبان اعلام عمومی شده است. در این نامه آمده که این محرومیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و دانشگاه‌ها باید فوراً این تصمیم را عملی کنند. همکارم کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
دنیا شاهد گریه‌های بلند دختران افغانستانی است. دخترانی که برای حق ادامه تحصیل حالا اشک می‌ریزند و خطاب به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می‌گویند آموزش و پرورش سیاسی نسازید. این صدای دخترانی است که در انتظار ورود به دانشگاه بودند، اما حالا وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. این خبر در نامه‌ای با امضای ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام عمومی شده است. در این نامه آمده که این محرومیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و دانشگاه‌ها باید فوراً این تصمیم را عملی کنند. آقای ندیم 3 هفته پیش نیز در ویدیویی گفته بود که آموزش و تحصیل دختران یک فرهنگ خارجی است که در زمان شاه امان الله خان و ظاهر شاه در افغانستان ترویج یافته است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که کمتر از 3 ماه از برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها می گذرد. دختران افغان پیش از این امکان تحصیل در دبیرستان های دختران را هم نداشتند. عبدالله خنجانی روزنامه نگار و سرپرست پیشین وزارت دولت در امور صلح در گفتگو با رادیو فردا.
افغانستان به یک زندان عمومی بدون در دیوار به زنان افغانستان مبدل شده. زنان افغانستان ابتدایی ترین حقوق اساسیشان دسترسی ندارند و نهاد و حکومت به عنوان بزرگترین تهدید و عامل سرکوب در برابرشان قرار گرفته است. در 16 ماه گذشته یک نوع زن ستیزی ایدئولوژیک توسط گروه طالبا تمرین مشق میشه که هیچ پیشینه تاریخی و یک نمونه کنونی در جهان مدرن امروزی نداره. زنان افغانستان از تحصیل آموزش و پرورش محروم هستند، حق کار ندارند، حق حضور در اجتماع را بدون از این که توسط یک مرد به حیث قیم در کنارشان باشند ندارند. همزمان و مهمتر از همه که از تمام فعالیت‌های اقتصادی محروم هستند، به این مفهوم که در نهاد خانواده در سهمگیری تغییر وضعیت زندگی خانوادگیشان به کلی فلج شدن و نمیتونن هیچ نقش داشته باشن. حتی اگر اکستریم ترین یا خطرناک ترین نمونه از رفتار طالبا را در برابر زنان یادآوری کنم، ایست که زنان اجازه ندارن به تفریحگاه ها به خاطر ورزش بروند و استفاده بکنن از ورزشگاه که حداقل در چنین شرایط امو سلامت روانی و جسمیشان حفظ شود. بنابراین اگر اپارتاید مطلق و مدرن در برابر زنان در حال کنونی در افغانستان توسط رژیم طالب عملی و تطبیق میشه.
این تصمیم حکومت طالبان موجی از مخالفت‌های جهانی را در پی داشته و از جمله آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تصمیم طالبان در منع ورود دختران به دانشگاه را بسیار نگران کننده خواند. آقای گوترش گفت یک کشور چگونه می‌تواند بدون مشارکت زنان و تحصیلات آنها به توسعه دست یابد؟ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی راه‌های مختلف برای بازخواست از طالبان درباره نقض حقوق زنان است. بریتانیا و کانادا نیز تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت ادامه تحصیل زنان و دختران در دانشگاه را تقبیح و محکوم کردند. زلمای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان نیز این خبر را شوکه کننده و غیر قابل درک دانست و تاکید کرد که چنین کاری در اسلام و تاریخ افغانستان هم بنیادی نداشته است. گروه طالبان در 16 ماه گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش و اشتغال اعمال کردند و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی همچنان بر این محدودیت‌ها می‌افزایند.
وزارت آموزش عالی حکومت طالبان یا همان وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی زنان و دختران نمی‌توانند در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ادامه تحصیل دهند. گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
منظور از برنامه ویژه احتمالاً مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. یک بار دیگه اجازه بدید که یادآوری کنم 0042-02-2112-2112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید، از تریبون آزاد رادیو فردا استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها نفر برسونید. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما تا مجله نیمه شب.